شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو. شما شنونده شب چراغ هستین. 23:01:45 در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. آقای اصغری، داشتین راجب شماره 10 صحبت میکنین، صحبتتون پایان یافت دیگه؟
فعلا.
خب بسیار عالی. آقای بهرامی، نظرتون رو میخوایم راجب شماره 10.
من ابتدا اختیار دارین به شنوندگان محترم این اطمینان رو میدم که اولا فیلمو کامل دیدم، دوم این که صحبت‌های امشب و در این مجلسم تحت تأثیر حضور جناب اصغری نیستش. به شهادت متنی که حالا با بیان دیگری در چند روز گذشته نوشتم، چون مخصوصا فیلمم در روزای اول،
دقیقاً روز اول بود،
حالا اشاره کردن که آقا خیلی خوش به حالتونه، میتونید برید فیلم ها رو ببینید. من گاهی به شوخی به برخی دوستان میگم اون جشنواره فجر که برای شما خیلی پر زرق و برق و خواستنیه، برای ما روز سوم چهارمش که میگذره دیگه به یک فرسایش تبدیل میشه. شما روزی 3-4 تا فیلم باید ببینید. حالا امسال سال خلوتی هستش، بعد که فیلم ها رو دیدین تا 4 صبح باید بشینی نقد بنویسی، 6:30 صبح پاشی بری محل کارت که بتونی زور به بعد بری جشنواره فیلم ببینی. بخشی از اظهار نظرام گاهی تحت تأثیر همین خستگی قرار میگیره، مخصوصا در نیمه دوم ایام جشنواره. فیلم شماره 10 رو بخوام مشخصا صحبت بکنم، اجازه میخوام از اینجا آغاز بکنم که اول باید از خودمون بپرسیم که این فیلم یک فیلم دفاع مقدسی است یا فیلم جنگی، که به زعم بنده خب یک فیلم جنگی است، در واقع یک فیلم اردوگاهی. ما به این گونه فیلم ها، یعنی به سینمای جنگی، مخصوصا زین پس بیشتر نیاز خواهیم داشت به دو دلیل مشخص. یک دلیلش این استش که خب ما در فیلم دفاع مقدس که تفاوتش با سینمای جنگی این استش که اونجا یک گفتمان خاصی حاکم هستش در آثار، یک حکمت خاصی وجود داره بین شخصیت پردازی ها و دیالوگ نویسی ها. این مسئله رو داریم که خب روابط ما با ملت و دولت عراق خیلی تفاوت کرده با دوران حزب بعث، و طبیعتاً یه مقدار دشوار شده. اون موقع یک نگاه یک جانبهی وجود داشت و طبیعتاً جبهه حق و باطل کاملاً مرزش مشخص تر بود و شما راحت تر میتونستید فیلم دفاع مقدسی بسازین. علت دوم این استش که ما با نسل جوانی همونجوری که اشاره کردن مواجهیم، که این نسل جوان باز به خاطر همون روابط جهانی که تسهیل شده در معرض آثار جهانی قرار داشته که در مقام قیاس به راحتی میتونه رد بکنه فیلمی رو یا تحسین بکنه. و خب سرنوشت سینمای دفاع مقدس ما هم به گونه ای نبود که یک جوان، یک نوجوان وقتی داره شبکه های تلویزیون رو میچرخه مواجه بشه با یک فیلم دفاع مقدسی بگه اه بشینم این فیلم رو ببینم. اتفاقا معمولا برعکسش میشده. از یه جایی به بعد ما وارد این شدیم که فیلم های جنگی هم بسازیم. یکی از اولین تجربه ها 1359 سامان سالور بود. یک سکانس بلند ابتدایی داره که کاملا فضاش متفاوته با بقیه فیلم. بعد از اون رسیدیم به تنگه ابو غریب که کامل کل فیلم دیگه یک فیلم جنگی بود با این مختصات جهانی. بله دیگه، خب به هر حال یه استانداردیه دیگه. من در ادامه اون مسیر میدونم فیلم شماره 10 رو و معتقدم که یه درجه سینمای جنگی ما رو ارتقا داد، مخصوصا در حوزه مربوط به اسیران جنگی. به هر حال اسیران جنگی 10,000 نفر بودن در مدت 8 سال و حتی بیشتر. ما تعداد سالها یا ماهای دوران اسیر داشتنمون بیشتر از جنگ تحمیلیمون هستش. این یعنی که تعداد قابل توجهی، اگه نگیم دنیایی، قصه دیگه. هیچ وقت توجه نشده، یکی از مقوله هایی است که بهش کم توجهی شده به رغم اینکه تصور چیز دیگه ای بوده، یعنی فکر میکردن که از این سینما دارن حمایت میکنن، در صورت که ما گرفتار یک کلیشه هایی بودیم. همیشه وقتی میخواستن فیلم هایی که در فضای اسارت میگذرن محدود میشدن به اینکه یک لباس های رنگ خاصی تن هنرمندان بازیگر فیلم باشه و انگار که تمام مسئولیت پایان پذیرفت. این عرصه البته سختی هم هست، چون همونجوری که اشاره کردم شما قراره کاری بکنین که میخواد قیاس بشه. ما در سینمای دفاع مقدس فضای قیاس نداشتیم، نمونه خارجی نداشتیم، خودمون با خودمون مقایسه میشدیم. الان قرار هستش که مقایسه بشیم. طبیعتاً از نظر قوت صنعت سینمامون در این حوزه، حوزه پروداکشن یعنی حوزه ساخت و جنبه های فنیش، خب خیلی فاصله داریم، چون خیلی راه داریم. اونها خیلی راه طولانی رو پیمودن، سرمایه گذاری عجیب غریب کردن، گردش مالی بزرگی سینماشون داشته، چه در عرصه ملیشون چه در عرصه جهانی، طبیعتاً به قدرت بیشتری رسیدن. فیلم شماره 10 میخواد با اون فیلم ها رقابت بکنه و اومده وارد برخی از عرصه ها شده که معتقدم اتفاقا دنیای غرب پیام هاشو اگر یه ساحتی رو برای فیلم محسوب بداریم که منتقل کننده پیامی هست، از همین گونه فیلم ها خوب استفاده کرده. اتفاقا من همین دیشب داشتم نجات سرجوخ رایان رو برای چندمین بار می دیدم. خب این یک فیلم جنگی صرف نیستش، یا مثلا فهرست شیندلر، اون پیامی که غرب دنبالش بوده درباره سرنوشت یهودی ها در جنگ جهانی دوم، بعد حالا اون مقوله صهیونیسم از طریق محصول هنرمندانه القا میشه به جهانیان. یا مثلا فیلم تک تیراندازو که در سالهای اخیر ساخته شده شما وقتی مشاهده میکنه، انقدر تأثیرگذار فیلم به عنوان یک فیلم جنگی که شما به عنوان یک شیعه ایرانی تحت تأثیر پیام فیلم ممکنه قرار بگیره، چه برسه به کسی که اصلا با این فضاها آشنایی نداره و قضاوتش طبیعتاً بر اساس این فیلم شکل میگیره. همون چیزی که در مورد ایران خودمونم میگیم که دنیا قضاوتش نادرست هست، بر اساس مدیاست، بر اساس رسانه است که بخشی از این رسانه فیلم هست دیگه. بر این اساس معتقدم که فیلم شماره 10 همونجوری هم که قبلا اشاره کردم در جایگاه دیگری در حداقل فهرست نامزدهای جشنواره 41 فجر حضور پرشماری میتونه داشته باشه.
مجید صالحی، من میخوام بگم که واقعا اصلا نمیدونم مدیوم خودشو آیا عوض کرده یا نه، ولی الان توی زمینه نقشای جدی به شدت داره میدرخشه. توی شبکه نمایش خانگی سیاوش رو داشت، در سالهای اخیر برف آخر، صحنه زنی، اینا همه بازیهایی از مجید صالحی ما دیدیم که واقعا انتظارشو نداشتیم. من توی فیلم شماره 10 واقعا دوست داشتم مجید رو، مجید به شدت خوب بود.
آقای صالحی البته یه تجربه نزدیک داشته در عرصه تئاتر، یعنی در دهه 80 فکر میکنم که ایشون یه تئاتری در مجموعه ایران شهر بود که به صحنه رفته بود و با بازیگر محدودم بود، اگر تک بازیگر نبود. آقای صالحی در یک برج دیدبانی در اون تئاتر حضور داشت و با دشمن مواجه میشد. یک فضای اینچنینی رو در سابقه کاریش داشته، ولی این سابقه کاری محویه.
بله،
میخوام از این وارد بشم به همین که انتخاب آقای صالحی اتفاقا یک ریسکی بوده، نتیجهش هم به نظرم 50-50 شده، یعنی یک ریسک. با شما انقدر موافق نیستم که حتما موفق بوده، چون به هر حال پس زمینه ذهنی که سالها تو ذهن مخاطب تهنشین شده، اون فعالیت‌هاش در حوزه کارهای طنز بوده. بعد این نگاه وقتی میخواسته متفاوت بشه، در شماره 10 کلیدش نخورده.
بله،
همونجور که اشاره کردین در برخی از مجموعه ها، مخصوصا در اون مجموعه، خب خیلی غافلگیر کننده بود. شاید اگر در شماره 10 این غافلگیری ایجاد میشد، یک ارزش افزوده بود، ولی چون باز این شباهت های ذهنی وجود داره در مورد کارهای حوزه جدی ایشون، یک مخاطره پذیری 50-50 بوده، نتیجهش هم به نظر من 50-50 شده، چون اصلا فیلم از پرداخت شخصیت ها یک رنجی میبره. یعنی من قصه فیلم رو شخصا معتقدم که درامی که ازش استخراج شده، یا به هر حال اون ریتمی که قرار بوده که یک فرار هیجان انگیز و به هر حال فیلم هایی که در حوزه زندان و اسارت هستن متکی، قصه شون متکی بر یک فرار هست و اون فراره که سرنوشت قصه فیلم رو مشخص میکنه، میزان هیجانی رو که به مخاطب منتقل میکنه تأثیر میذاره در قضاوت نهاییش. انقدر انگار فیلمساز در وجهای دیگه، وجهایی که باز دستش بسته بوده برای اینکه بتونه خیلی پرجلوه باشه، مثلا اون سکانسی که در اون فضای شکنجه زمهریر گونه قرار میگیره و ما رو به یاد برخی از سکانس های برخی از فیلم های موفق خارجی میندازه، باز اونجا هم میبینیم که انقدر توان نداشته که یک صحنه خیلی مجلل برای این ضیافت رو ترتیب بده. و این پرداخت شخصیت ها به نظرم یک مهلکه‌ای هم داشته، اون هم این که مخاطب ایرانی تصورش در مورد اردوگاه های اسیران در دوره حزب بعث یک قفل نهایی بوده که هیچ وقت به هیچ وجه نمیشده ازش فرار کرد و نمونه ذهنی هم کمتر ده. یعنی شهادت در اسارت رو ما بیشتر میپذیریم تا فرار از اسارت حزب بعث رو. حالا وقتی که میخواست اینو بشکنه باید یک بار دراماتیک قوی تر یا یک پرداخت هیجان انگیزتر در فرار ایجاد میشد. ما یک فردی رو داریم که مدعی این هستش که فرار کرده و این ادعاش مکتوب هم شده، تصاویر هم داریم. این مسائل فرامتنی به نظرم ارتباطی الزاماً پیدا نمی‌کنه با اینکه سرنوشت فیلم چی میشه. مخاطب باید در اون فیلم به باور برسه که این اتفاق افتاده و یعنی شرایط فرامتنی ممکنه در زندگی فردی هر کسی با موقعیت‌های غیر قابل باوری مواجهش بکنه که اگر اون واقعیت رو بیاره تبدیل به فیلم بکنه مخاطب به هیچ وجه باورش نکنه و احساس بکنه که داریم جنس تقلبی بهش عرضه میکنیم. یک نشانه این که خود فیلمسازم تردید پیدا کرده بوده نسبت به این قضیه فیلم هم اتفاقا در تیتراژ پایانی مشهود میشه. در تیتراژ پایانی کارگردان به این تصمیم رسیده که یک صحنه مستندی از تعریف قصه فرار شخصیت واقعی داستان رو که این قصه بر اساس تجربه ایشون نوشته شده رو توی تیتراژ آورده به عنوان سند اینکه ببینید این قصه واقعی بوده.
البته شاید این اتفاق به دلیل عرضم به خدمتتون اینکه آقای زرگرنژاد یکی از مستندسازای قدیمی، خودشون عضو انجمن مستندسازان اروپا فکر میکنم هستن و در زمینه مستند ید طولایی داشتن. من حالا یه نکته
این شاید وجود داشته ولی به زعم بنده اتفاقا شاید در ضمیر ناخودآگاهش احساس کرده که مخاطب باید به این باور در انتهای فیلم برسه. ما فاصله داریم و از همین مسیر البته باید بگذریم با روزگاری که یک فرار از زندانی رو توی فیلم اردوگاهی ببینیم که خود اون ماجرای فرار بتونه بشه گل فیلم. در این فیلم که جزء فیلم‌های همونجوری که گفتیم به نسبت موفق جشنواره امسال هستش، برخی جسارت‌ها در برخی تصمیم‌گیری‌ها و برخی زحمت‌ها تو برخی از وجوه فنی از مرتبه بالاتری برخوردارن تا اون چیزی که قرار بوده بارش و فیلم نامه بدوشه.
درسته. حالا یه جایی هم توی فرار ما دقیقا یاد فیلم شاوشنگ میفتیم، اون لحظه ای که از اون، حالا نمیخوام فیلم رو لو بدن، یه بخشای انگار ادای دینی هم به اون فیلم ها یا اون جایی که میرن قایم میشن، به قول معروف فیلم کنم فرار بزرگ اگر اشتباه نکنم دقیقا شبیه اونها.
اما به بازی آقای ساله شکرین یه چیزم اضافه بکنم، انتخاب بازیگرها حتی اگر کلیشه‌ای بوده یا کلیشه هایی توش بوده باشه، مثلا سیامک سفری برای اون نقش، به هر حال انتخابای درست بوده.
بله.
یعنی اون کارگردان میدونسته که این انتخاب تضمین شده تر هستش برای نتیجه کار. ولی فکر میکنم حضور آقای کاوری هم خب خیلی کمک کرده، مخصوصا اون نحوه فارسی عربی حرف زدنش به فضای فیلم خیلی
کمک کرد. حالا من قبل از اینکه از آقای اصغری بخوام راجع به اینم صحبت کنن و بعد بریم سراغ سعید عزیز، میخوام اینو بگم که به این دلیل از بازی مجید صالحی خیلی خوشم اومد. مجید حتی توی فیلم هایی که نقش جدی داشت انگار که هنوز توی اون ماجرای طنز خودش باقی مونده بود، یک عصیانی داشت در بازیش، ولی توی این بازی انگار توی این فیلم انگار کنترل کرده بود و من به خاطر این کنترل، مثل بازی نوید محمدزاده توی سرخپوست که من میدیدم که همیشه یک عصیانی داشت ولی یه جای کنترل کرد، و توی این فیلم هم به نظر من مجید صالحی کنترل شده تر بود.
اینها میتونه بازیگر خیلی خوبی تبحر کارگردان هم باشه، بالاخره بازیگردانشون هست.
دقیقاً آقای اصغری، راجب این که حالا صحبتایی که آقای بهرامی عزیز فرمودن و اینکه راجب پروسه تولید هم لطفا برامون بگید.
خیلی ممنون. اولا که خیلی ممنونم که برحال آقای بهرامی اینکه فرمودن تا پایان فیلم رو دیدن و حالا نظر مثبتی مجموعه نسبت به فیلم دارن. من فقط یکی دو نکته رو، چون من حالا فارغ از شعار خودم جنگ و دوران دفاع مقدس رو درک کردم بگم. من یادم تو اون دوران آدم های بسیار متهمه ما شنیدیم و دیدیم دیگه، آدم های بسیار متفاوتی تو جنگ بودن. ما یک چیزی که حالا الساق شده دیگه به اصطلاح ما میگیم سینمای دفاع مقدس، من خودم استنباطم اینه که شاید به لحاظ لغوی به هر حال چون یه روزی عراق به ما حمله کرد و ما دفاع کردیم و چون این دفاع از اصطلاحا انقلاب و کشورمون بود، خب خود به خود نام مقدس هم گرفت و چون تو بحبوحه پیروزی بعد از انقلاب بود،
حتی دفاع از دین بود
و بحث دین، خب انقلاب ما مبناش دینی بود دیگه. و به نظرم میاد اونهایی که اصطلاحا حتی خیلی پشتوانه دینی تو بحث شخصیشون نداشتن و تو جبهه حاضر شدن، ولی اونها اصطلاحا تو همین مجموعه دفاع مقدس قرار گرفتن چون وارد این پروسه شدن، حالا شاید تو بحث شخصیشون مثلا خیلی مسائلی که حالا اصطلاحا ما به عنوان آداب و شعائر دین ازش یاد میکنیم شاید هم خیلی نداشتن، حداقل من تعداد زیادی رو خودم درک کردم و خیلی از همکاران من، و به همین دلیل میگم که چون شاید تو این ظواهر این چیزا نباشه واقعا به نظرم نمیشه فیلمو عنوان دفاع مقدس نداد بشه. چرا؟ اگر یک فیلم اصطلاحا ضد جنگی بود خب خود منم اصلا استقبال نمیکرد. و دوم این که من به نظرم اوج چیزی که ما شاید به عنوان دفاع مقدس تو شخصیت های دفاع مقدس بخوام ازش یاد بکنیم اینه که کسی که رفته برای خدا ایثار کرد، حالا اوج ایثار هم دوندن جان بوده دیگه، خب این یعنی آدمیه که حالا برای دین و بالاتر از اون برای خدا رفته یک عملی رو انجام داده، که خب ما تو دفاع مقدسمونم حالا آمارو که میدن شاید حدود 1,000,000 نفر توی جنگ شرکت کردن، یعنی جبهه رفتن، حالا یکی کمتر یکی بیشتر از اون جمعیت حدود 40,000,000 اون موقع، و خب اینها هر کدوم هم که مثل هم نبودن، نه همه خیلی مثلا اصطلاحا متدین و نمیدونم ریشو و فلان مثل من بودن، نه. و وقتی که حالا خصوصا اون ور میرن، خب شرایطشون حتی شرایط ظاهریشون تو اسارتگاه متفاوت میشن. ما رفتیم از منظر اصطلاحا عراقی ها دیدیم فیلم. و دوم این که این شخصیت ما، حالا این که شما میگید، حالا مثلا چون بعضیا میگفتن حتی به عنوان شاعر دینی ما، خب مجموعه رو برای که بگیم که آقا این مجموعه اسارتگاه یه سری اسیر ایرانی هم که نماز هم میخونن دعا میکنن، ولی اون شخصیت چون اصطلاحاً اولا میتونه از اون شخصیت هایی باشه که خیلی حالا دنبال شعائر دین نیست، دومی که چون یک آدم ویژه است میخواد لونره خیلی کارایی رو اصطلاحاً شاید انجام نمیده. ما حتی اصطلاحاً تو جبهش هم واقعا داشتیم بعضی ها اگر نماز میخوندن یک گوشه کناری حتما نماز میخوندن، چون به هر حال اصطلاحاً خودشون بود میخواستن اومده بودن با خدا معامله کنن دیگه. و به همین دلیل من اگر اوج اصطلاحاً مفهوم دفاع مقدس رو ما ایثار آدم ها بدونیم، خب شخصیت ما خب داره ایثار میکنه، ولی با همون چیزی که خودش فهمیده و بلده و ظاهرش هم که همون ظاهر بقیه اسرا که همه باید ریشاشون رو بتراشن و حتی تا آخر فیلم قطعا مخاطبم خیلی متوجه نمیشه آقا این واقعا ارتشی بود، پاسدار بود، درست اون میگه و نه، چون ما میخوام بگیم یک انسانیه که تو جنگ حضور داشته، خیلی هم مهم نیست که واقعا سپاهی بوده یا ارتشی بوده یا بسیجی بوده، برای یه رزمنده
از خودگذشتگیش بیشتر ظاهر اهمیت
داشت. مهم اینه که داره از خودش، حتی اون حسام منظور که کنارشه و شهید میشه، اونم داره از خودگذشتگی میکنه. برای چی؟ برای یک هدف مهمتر، برای کمک به هم نوعانش. برای و بعد چیزی که من برام نکته حالا ویژه این فیلمه که حالا جدای از اون فضایی که شما فرمودید که قطعا مخاطب امروز دوست داره این نوع فیلم ها رو ببینه، یه خورده از شعار زدگی خسته شده، و از همه مهمتر ما چون خودم هم همینطورم، چون ما دفاع مقدس رو با فیلم های دفاع مقدس درک کردیم که همش سالها دیگه حالا شرایط اون موقع اختصام کرد، توش یه خورده شعائر دینی هم بود و حاجی سید و این چیزام بود و واقعا هم مصطلح بود زمان جنگ. ما فر ادبیات خودمون هم الان فاصله گرفتن، این دیگه ادبیات حتی در رایج نیست، تو حتی الان مثلا اگه تو مثلا سپاه هم بریم باز این ادبیات دیگه رایج نیست، به همه بگم برادر سلام علیکم اینجوری نیستن دیگه، و نه اون اصطلاحا بد بوده نه الان بده، و هر حال ادبیات آدم ها تو شرایط تغییر میکنه. خب در واقع اومدیم همون که ابتدای عرایزم گفتم، برای مخاطب امروزی که مخاطب رو درگیر قصه بکنیم. حالا چقدر تونستیم موفقیت حالا کسب بکنیم، قطعا اون بحثیه که باید مخاطب عام تعیین بکنه. و اینی که میگم منظورم اینه که ما با شخصیتی روبرویم که میاد بگه، حالا تو قصه ما که باز میگم نکته‌ای که خودم روش خیلی تأکید داشتم و همچنان آقای زرگرنژاد، میاد از یک اوج ایساری، یعنی از یک فراری که میتونه، چون تو واقعیت اینه که میدونید این شخصیت فرار موفقی داشته، یعنی اصلا این دوتا شخصیت تنها کسایی هن که فرار موفق داشتن، میاد اصطلاحاً خودش تعیین میکنه که من از یک قهرمان میخوام تبدیل بشم به یه پهلوان، یعنی اون موقعی که بر میگرده به سمت اسارتگاه و دوباره خودشو به دام دشمن میندازه. چرا؟ چون میخواد بقیه اسرا شهید نشن، چون اون فرمانده اردوگاه همین که فرمودید با بازی خوب احمد کاوری اعلام میکنه که اگر کسی بره نیاد من سه نفر رو میکشم. من برام حالا چه این شخصیت چه این قصه، یکی از نکات ویژش اینه، حالا تو مسیر با یه ناملایماتی که شما دیدید روبروست و نهایتاً میرسه به این نقطه، که این نقطه به نظرم برای مخاطب ما بسیار جذاب، مخاطب جوانی که قهرمان رو خیلی دوست داره و به نظرم باز از اون مهمتر و بالاتر درجه پهلوانیه.
فقط من یه نکته رو بگم، فیلم اسپویل نشه، خیلی دیگه جزئیات
لو ندین آره مخاطب.
و حالا من چیزی که تو عرایزم گفتم این که ما این فیلم، کاش این نوع فیلم ها، یعنی منتقدینی که چیزی که داشتم ابتدا، یه خورده از منظر مخاطب این فیلمو ببینن، چون ما قراره که این بره برای یک مخاطب میلیونی انشالله نمایش داده بشه، یعنی مخاطب میلیونی که ما هر شک شده باید اینها رو بتونیم دعوت به دیدن فیلم بکنیم. قطعا هر فیلمی، قوی ترین فیلمی که تو جهان و ایران هم ساخته میشه، قطعا نقاط ضعفی داره که اتفاقا برای شاید ماها به عنوان همکار اینه که این تذکر این نقاط ضعف باعث میشه که حداقل تو کارهای بعدیمون دیگه این نقطه ضعف رو تکرار نکنیم. و من واقعا خیلی ممنونم که حالا شما و همکارانی که این نوع فیلم ها رو با این نگاه میبینید، و من حتی بعضی از دوستانم خب خیلی جای بودم تعریف و تمجید کرده بودن، میگفتن حالا مثلا یه نظری هم دارم، یه مسئله هم دارم، که خب این برای من خودم خیلی پسندیده بود. ولی بعضی وقتا گفتم دیگه اون یک چیزی که همین کشورم بود، یک حاشیه‌ای وقتی که احساس میکنه آدم به متن، یعنی یک حاشیه‌ای به اون اظهار نظر کارشناسی و نقد تحمیل میشه حالا، یا اضافه میشه، که اون در واقع اون نقد رو از یک نقد منصفانه خارج میکنه، که من حداقل تو این چند روزه دیدم. خب اون آزاردهنده میشه برای همه ما، یعنی برای من و همکارانم. ولی اگر یه نقد منصفانه باشه که آدم احساس بکنه این اصطلاحاً حواشی توش وجود نداره، یه نقدی که یک نفر یک نظرشو داده، دوم که حالا فیلمو کامل دیده و اصطلاحاً درک کرده، حالا نظرات دارم به این قطعاً جای قدردانی داره. من ممنونم از اظهار نظر شما.
بسیار سپاسگزارم که اینقدر جامع و کامل برای ما و مخاطبان عزیز فرمودید آقای اصغری. آقای نجاتی عزیز، ما صحبت از خب ژانر جنگی یا حالا ما بهش میگیم ژانر دفاع مقدس، چون توی کشورمون 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو داشتیم که حالا خیلی از فیلم هامون راجع به قصه هایی هست که یعنی واقعیت هایی که در 8 سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاده. مثلا میگم من با یکی از این عزیزان که نویسنده و در حوزه دفاع مقدس دارن فعالیت میکنن صحبت میکردن، میگفت که من خودم به شخصه اومدم کتاب هایی نوشتم، نزدیک به 70 موضوع استخراج کردم از یک تحقیقم، 70 موضوعی که هر کدومش میتونه یک فیلم سینمایی باشه. و حالا شاید ما بگیم که هنوز که هنوزه ما نتونستیم اونطور که باید و شاید به اتفاقاتی که در 8 سال جنگ تحمیلی افتاده و زاویه نگاه های جدیدی ما داشته باشیم. شماره 10 یکی از اون فیلم هاست که ما یک زاویه جدید رو داریم میبینیم توی این ماجرا. آیا توی فیلم کوتاه هم این اتفاق میفته؟ ما مثلا میخوام بگم توی جشنواره فیلم کوتاه تهران که امسال برگزار شد، محوریت ژانر رو داشتیم و ما اومدیم بعد از مدت ها ژانر کمدی دیدیم، فیلم دفاع مقدسی داشتیم توی جشنواره. این اتفاق میتونه ادامه دار باشه یا بگیم که یک اتفاق یک ساله بود و دیگه سال آینده دوباره رها میشه؟ چرا این سال رو میپرسم؟ ببخشید میخوام این رو بگم که ما معمولا وقتی که توی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یک فیلمی به عنوان بهترین فیلم انتخاب میشه، یک سال یا حتی بیشتر ما داریم تقلیداتی از اون فیلم میبینیم. فیلم ها رو به عنوان مثال، فیلم هایی بوده که یه مدت پایانشون باز بود، ما چند سال همینطور فیلم هایی دیدیم که آخر رها میکرد. فیلم کوتاه هم خب میتونه به سینمای بلند ما کمک کنه دیگه. اگر که توی جشنواره ژانرهای مختلف ببینیم، میبینیم که توی جشنواره فیلم فجر هم ژانرهای مختلف میبینیم، چون که تأثیر میذاره روی جشنواره فیلم فجر.
ببین میسم جان، یه روی کردی که آقای آذرپندار با خودشون آوردن توی انجمن سینمای جوان، همین مبحث این بود که فیلم های سینمای ایران که به نظرم هم غلط نیست، خیلی مخالفم داشت روزای اول که اومده بود، مثلا میگفت که ما چرا تو سینمای کوتاهمون مثلا فقط فیلم های اجتماعی داریم، یعنی دیگه خیلی 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 مثلا نگاه بکنیم از این اجتماعی شاید مثلا دو تا فیلم کوتاه متفاوت هم داشته باشیم. واقعا بقیه روی کرده همه سمت و سوی این شکلی داشت. خب این متأثر از سیاست‌های کلانه، یعنی شما در فارابی اینو تصفیه می‌کنی، بودجه‌ای که داده میشه برای این جنس فیلم‌ها، جایزه‌ای که داده میشه برای این فیلم‌ها، پس سال به سال این اتفاق می‌افته. چه قبول داشته باشیم، چون خیلی از دوستان ما میگن که آقا مثلا فیلم کوتاه عرصه ژانرپذیری نیست، جنریک نیست و نمیتونه توی این حیطه باشه. چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، راستش رو بخوای به نظرم اگر در این سال‌ها، یعنی 7-8 سال ادامه دار باشه این قصه جنریک بودن، باعث میشه که ما فیلمسازهایی رو تربیت بکنیم که با قواعد ژانر آشنا بشن. یعنی حداقل این باشه که آقا من سیاستم رو گذاشتم روی ژانر، دیگه از این به بعد قرار نیست که فقط شما یه موزل اجتماعی ببینی بری راجبش، اگر میخوای اون موزل رو هم راجبش صحبت بکنی، رویکرد جنریک باشه نسبت بهش، یه جور دیگه بهش نگاه بکن. بعد وقتی که این فیلمسازها اینجوری تربیت بشن، وقتی به سینمای بلند میرسن،